أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. همطور که مستحضرید و بحث ها را به صورت فضای مجازی عزیزان تحقیق کردن، البته قبل از فضای مجازی شروع کرده بودیم، بحث احکام جواهر بود. ما دیروز مسئله 27 را خدمت دوستان عزیزمون عرض کردیم که در احکام جبیره بین وضوی واجب و وضوی مستحب تفاوتی وجود ندارد. یعنی اگر حکمی در رابطه با جبیره نسبت به وضوی واجب مطرح کردیم، وضوی مستحب هم همین حکم را دارد. دلیل هم اطلاعات روایات بود و تمسک به قاعده الحاق و کل مندوب به واجبه فی الاحکام الا ما دل دلیل علی خلافه. در مسئله 28 که صورت مسئله را دیروز محضر مبارک شما سروران عزیز عرض کردم، بنا شد استدلال و مدرک فتوای سید را حالا چه موافق باشیم با نظر سید چه موافق نباشیم اینجا مطرح کنیم. مسئله 28 تقریبا مسئله مفصلی بود، منتهی مراتب عرض کردیم دارای اسامی فروعی است که ما امروز به تک تک این فروعات اشاره میکنیم و نسبت به هر کدام مدرک و دلیلش رو خدمتتون عرض میکنیم. اولین مطلبی که سید فرمودن حکم الجواهر فی الغسل، که حکم ها فی الوضوء واجبتن و مندوبه. این بخش اول فرمایش سید بود که خدمت آقایون عرض کردیم. یعنی همونطور که وضوی واجب و مستحب در جبیر حکم واحد را دارند، غسل هم حکم وضوی جبیره ای دارد و در نتیجه تفاوتی نیست. اون هم چه نوع غسل واجب و چه نوع غسل مستحب. هر چند محضر شما بین که حکم جبیره دلیل بر این مسئله که غسل هم حکم وضو را دارد. یعنی ما چطور گفتیم وضوی جبیره انجام میدیم، دیگه نیاز به تکرار نیست، مشروحاً در گذشته محضر علما عرض کردیم. همینطور هم با وضو اگر شرایطی پیش آمد که ناگزیر شدیم وضوی جبیره ای بگیریم، همون احکام وضوی جبیره ای بار می شود. اولین دلیلی که میتونیم محضر شریف شما دوستان اشاره کنیم، تمسک به اجماع کردن. گفتن مسئله اجماعی است بین علما که لا فرق فی حکم جبیره بین الغسل و وضوع. یعنی غسل تافته جدا بافته ای از بفرمیدا وضوع در باب جبیره نیست. علاوه بر تمسک به اجماع، تمسک به یک سلسله روایاتی هم شده که الان بعضی از این روایات را من محضر شریف شما بزرگواران عرض میکنم. از اون جمله صحیحه ابن حجاج هست، از وجود مقدس معصوم، ظاهرن وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا است، نعمل شود انل کسیر، کسیر با سین، یعنی کسی که یه جایی از بدنش شکسته شده. این آدم چه وضعی دارد؟ انل کسیر تکون و علیه جبائر، تصادف کرده افتاده زمین، چند جا شکستگی پیدا کرده و چند جبیره داره، دستشو بسته، پاشو بسته، امثال داره. او تکولو به جراحه، یا بدنش مجروحه، جراحتی بر بدنش وارد شده، دستش مجروحه. کیفه یسنا او بالوضو، خب تا اینجاش که ارتباطی به بحث ما نداره، ما میخواییم غسل را حکم وضو برش بار کنیم، ولی ادامه سؤال راجب غسل هم هست. کیفه یسنا او بالوضو و این غسل جنابه، هم وضو را مطرح کرده هم مسئله غسل جنابت را مطرح کرده. در رابطه با وضو و در رابطه با غسل جنابت وظیفه این آدم چه هست؟ پاسخی که وجود مقدس معصوم علیه السلام دارم، قال علیه السلام یغسل ما وصل الیه الغسل، یغسل ما وصل الیه الغسل، یعنی چی؟ یعنی اونجاهایی که حالت جبیره‌ای ندارد امکان شستن هست، یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر، یعنی روش پوشیده نشده، جبیره در کار نیست، مما ظهر، باز توضیح داده مما لیس علیه جواهر، یعنی از اونجایی که جبیره ندارد و ظاهر هست و آب میشود و اونجا رسوند، اونجا را بشوید. این در وضو هم همین کار میکرده. و یدع ما سوا ذلک، اما ما سوای این بخش که قابل شستن هست رها میکند، میگذارد و نتیجتا عرض شدم خدمت شما به این که به صورت جبیره‌ای انجام میدهد، که الان این را ما در روایات دیگه خوندیم، یعنی اینجا دیگه نیاز به شستن ندارد، اینجا اگرم بخواد غسلش یا وضوش تکمیل بشه همون حالت مسح و بفرمایید جبیره است. یک سر و ماوست لیلی غسل مما زهر مما لیس علیه الجواهر و یه دعام آسوا زاده. حدیث وسائل باب 39 از ابواب وضو، حدیث 110. به همین مضمون با یه مقدار تفاوت اونجا دیگه تصریح شده که گفت که همونطور که در قرآن میگیم الآیات بعضها یفسر و فرمیدا بعضا، در این روایت، روایت از امیرالمومنین هست که سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک بود بگم اهل علم حضور دارن ولی کمی احتیاط کردیم، ان الجواهر تکونو علیه الکثیر، یا بعد همین تعبیر دارد کیفیت از صاحبها و کیفیت اضافه جدرده، اگر کسی جای شکسته چگونه وضو بگیرد، و چگونه اگر جلو شد بفرمایید باز کنند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجزئ کنه. بله این صلوات ها من یه پرانتز باز کنم، البته خیلی وقت دیدم ولی این اواخر دوران کرونا که کمی توجهمون به دعاها بیشتر شد و التجا و تضرعمون به ذات باری تعالی بیشتر شد، برکات صلوات خیلی برکات عظیمی است، هم برای خودمون و هم برای گذشتگانمون. و اگر توفیق پیدا کنید در شبان روز صلوات بفرستید، به نیت گذشتگانتون هم صلوات بفرستید، هم گشایش برای اوناست. تو روایت تعبیری به کار رفته بود که اصلا اونا احساس میکنن یک تحفه و یک هدیهی شما به اینها دادید و گشایشی برای اونها ایجاد میشود در عالم برزخ، و هم تو زندگی خود شما گشایش ایجاد میشود. بنابراین از درود و صلوات بر پیامبر دریغ نکنید. قال رسول الله یجزئه المس علیها فی الجنابت و الوضوء، یعنی جایی که حالت شکستگی دارد جبیره هست یجزئه، یعنی کفایت میکنند که چگار کنند روی اون بس میکشند. خمونتا در باب وضوء تفاوت هایی اگر یادتون باشه بود بین نوع مسح بر موارد غسل و بین نوع مسح بر موارد مسح، یادتون هست که در رابطه با عرشبت خدمتون که در موارد مس اگر می‌خواستیم مس بکشیم گفتیم از ندابت و رطوبت باید استفاده کنیم، ولی در جای دیگر نسبت به اون جایی که شستنی هست از آب دیگری هم میشد استفاده کرد. خب از شما خدمت شما بین که کسی سوال میکنه، پس بنابراین این روایاتی که در بعضی از جاها ما دیدیم مقوله تیمم را مطرح کرده و گفته مثلا این فرد تیمم بگیرد در این گونه موارد، این موردش پس کجاست؟ یعنی ما با یک سلسله روایاتی مواجه میشویم که در اون روایات نظیر این گونه موارد تعبیر به تیمم کردن و وظیفه را متعین کردن در تیمم. پاسخی که میتونم منظر شریف شما دوستان بزرگوار از بکنم این است که اون روایات مربوط به تیمم را حمل میکنیم. اگه فرمودید یا آفرین داریم، ما جایزه دیروز اونم ندادیم، حالا امروز میخوایم بدیم. حمل میکنیم بر چی؟ بر جایی که استعمال آب امکان پذیر نباشه. پس ما روایاتی داریم که مسئله تیمم را مطرح کرده، حملش باید بر جایی بکنیم که امکان استعمال آب مطلقا نباشد، یعنی برای ضرر داشته باشد. هر جا که استعمال آب ضرر داره، چون ما گویی از نقاط طوری بود که یادتون هست بحثای قبلی که مثلا من جای دیگری از بدن که سالم بود بخواستم بشویم، ولی همون شستن موجب ضرر برای جایی بود که جراحت داشت، خب اونجا وظیفه منتقل میشد به تیمم. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا فرمایشی دارند از شرف خدمت شما این که من فرمایش ایشون را نقل میکنم، ببینیم آغاز و انجام فرمایش ایشون در این زمینه چه هست. ایشون فرمود این حرف که ما الان گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم حکم غسل در باب جبیره حکم به فرمایید وضوست، و توضیح هم دادیم، استدلال هم کردیم، به اجماع تمسک کردیم، به دوتا روایت تمسک کردیم، یه حرفی هم اضافه زدیم، گفتیم اون روایاتی که وسیعی امام را مطرح کرده و بوده به جایست که مطلقا امکان استفاده از آب نیست، یعنی ضرر داره. ایشون فرمود این حرفی که ما بگیم حکم جبیره در باب غسل مثل حکم جبیره در باب وضو است، مربوط به این است که ما قطع پیدا کنیم، یعنی یک دلیل تام و تمامی داشته باشیم که فرقی بین وضو و غسل در هیچ یک از احکام جبائر نیست، یعنی این چک سفید بمون داده باشند و چنین قطعی پیدا کرده باشیم، اینجا هم بتونیم فتوا بدیم بگیم که حکم مثلا جبیرت فل اصال که حکم جبیرت فل بفرمیدا وضو. ایشون فرمود که فرق بین این رو چون این سخن تمام نیست، یعنی چی؟ یعنی کسی چک سفید به ما نداده که انما نظرشون اینه و قاطع به تساوی نیستیم، یعنی ما چنین قطعی نداریم که تساوی وجود دارد بین مسئله غسل و مسئله وضو، که هرچه در باب وضو بود در باب غسل هم هست، لذا لازم است که ما به اخبار مراجعه کنیم ببینیم واقعا از اخبار چنین استفاده می شود کرد که یکسان بودن این دو را به تمامت برساند، یا از اخبار چنین یکسان بودنی قابل استفاده نیست. از شما خدمتون می که و به اخبارم که مراجعه بکنیم با این نگاه که آیا در همه جا مثل همه یا احیانا تفاوتی در باب غسل نسبت به باب فرمیدا وضو وجود داره. ایشون میگه با این نگاه و با این عینک به روایات نگاه کنیم ببینیم از روایات تساوی استفاده میشود، از روایات یکی بودن استفاده میشود، یا از شبه خدمتون بیم که این چنین نیست. اگر رسیدیم به این نکته که بله واقع مطلب روایات هم همین را میگوید، کما اینکه ما الان به این دو تا روایت استناد کردیم که بر اساس رجوع به روایات حکم به تسری بدیم. تسری یعنی چی؟ یعنی بگیم حکم جبیرت بفرمیدا حفظ کنید، حکم جبیرت فی الغسل که حکم جبیرت فی الغسل، و در هر جا دلیلی پیدا نکردیم به اصل اولی مراجعه کنیم، یعنی هر جا دیدیم که تفاوت وجود دارد، یعنی تساوی بین غسل و بین تیمم نیست، خب میگیم اصل اولی چند؟ چون میگن اصل اولی اینه که بگیم واجب است در حق به کسی که تمکن از استعمال آب در وضو یا غسل ندارد، یعنی هر کس نمیتواند وضو یا غسل بگیرد، یعنی اگه نیم بند مثلا ممکنه بتونه بگیره ولی میگن غسل نمیتونه بکنه، استعمال آب همه چی نیست. اصل اولی که هست به فرمیدات یه عزیز من حالا هنوز ولی المتکلمان یلحقه، شما که استادید بحمدالله، ولی المتکلمان یلحقه به کلامی ماشا ببینیم در پایان رایشون هم این تردیدشون برطرف می شود یا همچنان با این حالت تردید یا به تعبیر از رضایی حالت تفکیک بین غسل و بین وضوع قائل هستند. ایشون فرمود اگر ما انکار کردیم این قطع به تساوی را، یعنی منکر شدیم و گفتیم که نه تساوی در بین نیست، که اگر شخص جریحی بود، شخص قریحی بود، شخص کثیری بود با سین، از شرف خدمت شما بگیم که این جنب شد، بگیم اگر تساوی نبود بگیم این فرد مخیر است بین غسل و تیمم، توجه فرمودا با با جبیره بین غسل با تیمم یا جبیره مخیر باشد، یعنی بین اینا مخیر باشد، و تنها غسل با جبیره برای او متعین و ملانیست. یعنی بگیم این آدم حداقلش اینه که دیگه یا غسل مع الجبیره یا رمدا تیمم. اما این که قسم از تنفاسی بکنیم که اگر کسی جلی شد، مجروح شد، حالت قرحی در بدن او پیش آمد، کسری در بدن او پیش آمد، بگیم تو غسل کن، اون هم غسل رمدا جبیره. اگر قطع اتصالی پیدا کردیم که دیگه نشسته پاک است، غسل و وضو در جبیره بودن یکسان است، ولی اگر قطع اتصالی پیدا کردیم لااقل حکم به تغییر بکنیم و متعین نکنیم غسل جبیره را. عرض شود خدمت شما بین که و بعد ایشان این تعبیر را مطرح میکنند که شاید مساعد با این سخنی که ما مطرح کردیم که در شخص جلی و شخص قریح با فرض جبیره عسر و حرج هم بهش اضافه کنیم، بگیم با وضوع خیلی سبکتره. از شبه خدمتون که به صورت جبیره انجام دادن انسان دچار عسر و حرج نمیشود، ولی یک کسی که میخواد غسل کنه، اینجا شکسته، اینجا شکسته، پلو شکسته، قفسه سینه شکسته، پشت گردن شکسته، اینا همش هم بانپیچی و همشاد زالک، بگیم آقا بیا چکار کن تو غسل. میگه معید این مطلب که تعین را ممکنه برداره راجع به غسل تفهمید جبیره ای، این هم هست که در باب غسل جبیره ای مینن ممکن که ما قائل بهش بشیم غسل حرج بشیم، و اگر قائل غسل حرج شدیم میریم سراغمون اصل اولی، و اصل اولی عبارت هست مفرمیده ها تیمم هست یا لاغت تحییر بین تیمم و غسل با جبیره. نیم که حالا ملزم کنیم فردا شما هر کدوم تو رسالهای عملیتون مثلا بنویسید جاها حتما باید غسل جبیره ای انجام بدن. پس جان کلام مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بنگاه این شد که اگر ما به ادله ای دسترسی پیدا کردیم که حالت قطع یقین برای ما پیدا شد که حکم جبیرته فی الغسله که حکم جبیرته فی الوضوء اهلا بسهل، که ما تا اینجا به عنوان معید سید هم تمسک به اجماع کردیم برای تطابق و تساوی بین اینها و هم تمسک به دو تا روایت کردیم، ولی ایشون میگن اگر ما بچنین دلیلی نرسیدیم اون موقع مخیریم و تعینی در رابطه با غسل جبیره ای نیست. اما در این حال حالا اینی که گفتم محل المحلا اینه، ایشون میفرمان اما در این حال اون چی که بین فقها مطرح هست، معروف بین فقها اینه که غسل و وضو از حیث احکام در باب جبیره متعد هستن، یعنی المشهور بین الفقها همین حرف سید محمد کاظم یزدی اون بزرگ فقیه از شبه خدمتون ارزشمند از شبه خدمتون مبین که، ولی ایشون باز در این حال که میگه فقها مشهور پیششون اینه، یه مرتبه بعد میفرمند که صحیح این است که در این جهت بگیم حکمشون یکی نیست. حکم چی یکی نیست؟ حکم غسل و وضو یکی نیست، و جریح و قریح اگر جناب شد بین غسل جبیره‌ای و تیمم مخیر هستن. از شبت خدمتون بعد میفرماد فرقم نمی کنند که این آدمی که جریحه، این آدمی که قریحه، حالت جبیره رو دستش و بدنش باشد یا مکشوف باشه. اجمالا خلاصش ایشون کر و فر می کردن ولی در نهایت نظر سید را نپذیرفتن و به این، یعنی عملا اون دوتا روایتی که ما استدلال کردیم، ایشون این دوتا روایت را به رسمیت نشناختن. حالا ما با همه ارادتی که خدمت ایشون داریم، ما معتقدیم حق به جانب سید هست. جریان اصول حرج مورد خاص خودش را داره. یعنی ما این که از اول حساب را جدا بکنیم، از من توجه میکنیم چه ارز میکنم، این که حساب را جدا بکنیم بگیم نه خیر غسل جبیره ای حکم وضوی جبیره ای ندارد، این درست نیست. اجماع مساعده با ماست، اون دو تا روایت مساعده با ماست، یعنی مساعده با سید هست. اینه که ایشون بیان بفرماید ما دلیل قاطع نداریم، میگیم حالا ما دلیل دیگه کجا پیدا کنیم؟ دلیل اینه که رسما راوی از رسول سوال میکنه، هم بحث وضو را مطرح میکنه و هم بحث غسل جنابت را مطرح میکنه و امام هم مسئله مس را مطرح میکنه. اما اینکه غسل حرج مطرح میکنی، بله ما هر جا غسل بفرمایید جبیره‌ای لازمش، ما همونجا همراهی میکنیم با شما و عملا هر شبت خدمتون این که بریم سراغ تیمم یا همین دیگه بریم سراغ تیمم. اما این که از دم بگیم همیشه عسر حرج لازم میاد، نه، الزامن همیشه عسر حرج نیست. این مثالی که من زدم مثال بارز عسر حرج نیست. گردن شکسته، پهلو شکسته، دست شکسته، پا شکسته، سینه شکسته، خب این چیزیش باقی نمونده. حالا این بخواد غسل جبیره‌ای انجام بده دوچار هزاران مشکل خواهد شد. اما همه جا این مسئله وجود نداره. این فرق اول است. پس مسئله تو در محضر مبارک شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم و برکاتهم، این شد دم در اون از شما سوال میکنم که آیا احکامی که برای وضوی جبیره‌ای ما مطرح کردیم، این احکام شامل غسل جبیره‌ای هم میشود یا نه؟ فی نهایت المطاف خلافا لنظر سیدنا خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تفکیک قائل بین این دوتا، ما عرض کردیم نه، همون نظر سید دلیل هم همون بود که خدمتتون عرض کردیم. عسر حرج هم الزاما همه جا نیست و هر جا بود ما به حساب مورد عمل می‌کنیم. اون یه بحث دیگه نیست. میرسیم. حالا از میکنم خدمتون، اجمالا میخوام بگم که ما در مقام استدلالیم، چون بزرگان ما که خبر دارید، شما بیخبر نیستید، گاهی در مقام استدلال حرفی میزنن ولی به فتوا که میرسن بفرمایید این کاملا شما کتب استدلالی علما را که نگاه میکنید میبینید با اون چه که در نهایت برای مقلدینشون فتوا میدن یه احتیاطی گاهی کنارش هم اضافه میکنن. یعنی الان ما در مقام استدلال هستیم، نمیخوایم الان فعلا رساله عملیه ایشون را در اینجا بیه مطرح کنیم، اون چه که از ادله ایشون، تقدیرات ایشون، فرماشات ایشون برمیاد هستیم. این فرع اول از این مسئله 28. در فرع دوم که محضر علمای اعلام و حجج اسلام و مشروع کتهم بود، این بود که به این نمت کلام، این فرد اومد، اینما الکلام فی انه هل یتعین حین اذن الغسل ترتیبا او یجوز الارتماسی ایذن و علی الثانی، که غسل ارتماسی هم جایز باشد، هل یجب ان یمسح یا ان یمسح علی الجبیر تحت الماء او لا یجب. سید فرمود الافرا جوازو، یعنی غسل التماسی جبیره‌ای هم جایزه،
منتا این که زیر آب ما واجب باشد مس کنیم اون جایی که جبیره هست دست بکشیم، شما فرمود این لازم نیست. خب این بخش دوم فرمایش سید هست. سوال اینه که آیا اینه که ما به این جمع منبعی رسیدیم که غسل غسل جبیره ای، یعنی غسل حکم وضوع جبیره ای دارد، هر جا در اونجا جبیره درست بود اینجا هم درست است، آیا با توجه به این که ما دو نوع غسل داریم، یه غسل ترتیبی داریم بفرمایید، یا غسل بفرمایید التماسی داریم، آیا شامل هر دو نوع غسل می شود یا شامل هر دو نوع غسل نمی شود؟ سید با صدای رسا اعلام کرد شامل هر دو می شود، منتها پرسش کنارش مطرح شد که آیا ما اگر غسل ترتیبی انجام می دادیم باید دست می کشیدیم روی جبیره، مس می کشیدیم، آیا حالا که الا نحو الارتماس می خواهیم غسل کنیم و بریم زیر آب، اون زیر آبی هم دست روی جبیره بکشیم یا نه؟ سید در این دوتا فرق قائل شدن، اصل غسل ارتماسی جبیره ای را جایز دانستن اما مس را واجب بفرمایید ندانستن، گرچه حالا بعدا احتیاط میکنن، احتیاط شدن احتیاط استعمالیست. از شاید خدمتون می که سوال من دلیل علا دادک که غسل هر دو نوعش چه ترتیبیش و چه ارتماسیش در باب جبیره حکم وضو را دارند. اون چه که می شود برای سید، چون کتاب سید بارها در این محضر شریف عرض کردیم، کتاب سید کتاب استدلالی نیست ذاتن و به حساب، مگر مواردی تکتوب پیدا می شه که دلیل هم ذکر کردن. دلیلی که برای این مسئله است اطلاق دلیل غسل هست، یعنی ادله‌ای که وارد شده راجع به اطلاق افسر خدمتونی که غسل بین غسل ترتیبی و بین غسل التماسی تفاوتی قائل نیست، یعنی همین ادله‌ای که میگه شما اگر میخواید غسل کنید هم میتونید غسل بفرمایید ترتیبی انجام بدید و هم میتونید غسل ارتماسی انجام بدید. خب حالا هم که من مبتلا به جبیره شدم اون اطلاق اینجا هم شامل میشود، یعنی اون اختیار عملی که من در شرایط معمولی داشتم اون اختیار عمل الان هم در فرض بفرمایید جبیره‌ای هم این اختیار عمل را دارد که فرد صاحب جبیره، یعنی آدمی که جبیره‌ای هست، می تواند غسل ارتماسی هم انجام بدهد که ما اینکه می تواند غسل ترتیبی انجام بدهد. دلیل هم دارید یا انطور به اطلاق فقط تمسک می کنید؟ بگیم دلیل هم داریم و دلیل هم خدمت علما و بزرگان عرض می کنیم. دلیل اینه، روایت حلبی است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تمس الجنوب فی الماء، اگر شخص جنوب در آب از شبه خدمتونی که غسل ارتماسی انجام داد، ارتماستن واحده، یعنی رفت زیر آب و آمد بیرون، اجزم حضاره که این غسله، یعنی غسل شخص در آب درسته، این همون اطلاقیست که از این روایات استفاده کردن، یعنی اگر شخص جنوب رفت غسل ارتماسی انجام داد، این باید از اطلاق چطوری بگیم؟ بگیم سوا امکانه بفرمایید، هاز شخص الجنوب بفرمایید، زا جبیرت او غیر جبیره، این روایت شیعه میگه اگر کسی غسل اعتماسی انجام داد اجزا بزاله، غسلش درسته. رسائل جلدیه کتاب طهارت بام 26 از ابواب جنابت حدیث 12 و هاکذا روایت دیگری داریم که همین مطلب را تعیید میکنه و این روشنتر از روایت قبلی است، این روشنتر از روایت قبلی است، یعنی تو این روایت اون نظر دوم سید هم وجود دارد. نظر دوم سید چی بوده؟ یادتون باشه الان گفتیم که لازم نیست حالا که غسل ارتباطی انجام میدهد روی تفرمیدها جبیره دست بکشد. تو این روایت اون نقطه اشاره شده.
جالب اینجاست زیل صحیحه زراره است این نقطه که فرمود ولو ان رجلا جنبا، اگر شخص جنوبی التمس فی الماء التماستا واحده اجزاه ذلک و ان لم یدلک جسده، دلک به معنای چستا کشیدن، یعنی ولو دستشو به فرمیدها نکشد، یعنی رفته اونجا. خب حالا این آقا جبیره‌ای هم هست، معناش این هست که راه بازه، ولو جبیره‌ای هم هست راجع به دلک الجسد و کشیدن دست به فرمیدها نیست، یعنی گرچه به بدنش دست هم نکشد غسلش درسته. به سائل جدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 5، البته سید هم استثناء دارد و ما هم ناگزیریم به این استثناء اشاره کنیم که اولا بین غسل ترتیبی و غسل التماسی تفاوتی به فقیده نیست، ثانیا در زیر آب مرد به کشیدن واجب نیست. اما کی اجازه میدیم غسل التماسی و متعین نمیشود در ما غسل ترتیبی؟ اونجایی که این دو محذوری که الان عرض میکنیم وجود داشته باشد. اون دو محذور چند در کلام سید رضوان الله تعالی علیه وجود داشت، من اونجا هم توضیح میدم. مصدر مبارک شما بزرگان، الابوا جواز و عدم وجوب المس و این کار الاحبت و اختیار ترکیب، اختیار ترکیب چون احتیاط میکنه منطقه احتیاطش احتیاط استحباب است، و علا فرض اختیار ارتماس اگر آمد به جای غسل ترتیبی بفرمایید غسل ارتماسی را چه کار کرد؟ فل احبت و المس تحت الماء، این هم باز احتیاط استحبابی است، چون اونجا قاطعانه گفت که اقوا عدم وجوب المس، این هم احتیاط استحبابی است. لاکن این لاکن همین نکته ایست که عرض میکنم جواز ارتماسی، اینی که ما چک سفید میخواییم بهتون بدیم که آقا بین ترکیبی و بین ارتماسی تفاوت نیست، از اونورم مس لازم نیست، اگرم مس میکشید حالت استحباب دارد، لیکن جواز الالتماسی مشروطون، عربی هم بخونم فارسی هم نخونم میبنید، مشروطون به عدم وجود مانع آخر، مانع دیگری وجود نداشت. چه مانعی میتواند سر راه غسل التماسی جبیره‌ای ایجاد بکند؟ مانع ایناست: یک، من نجاست العضو به سرایتها الى بقیت الاعضا، عضو نجس باشه و با غسل التماسی به خصوص موقعی که شما میاد بیرون این خونا بفرمیدن به بقیه اعضا هم برسه. خب مجمز شما خون راجع به همون جایی بود که مشکل داشتید، اما اگر سر و گردن و پاتون و همش بفرمایید بشه و خونین، این دیگه مجوزی برای دخول در صلات نیست. پس اگر غسل التماسی من باعث شد که خون و نجاست سرایت به بقیه اعضا بکند، نه غسل التماسی انجام ندید. دو، مشکل دومی که وجود دارد او کنه مزرن من جهت وصول الماء الى المحل. ما خب روزی روزگاری سخن از مس مطرح میکردیم، مس داستانش خیلی سخت نبود، رطوبت آب بود روی جبیره میکشیدیم، ولی آقا رفته زیر آب و این آب به اونجا که میرسه برای اون عضو به فرمیدها ضرر دارد. پس اگر آب ضرر دارد، یک، دو، عضو نجسه و نجاستش به سایر اعضا سرایت میکند، اینجا ما پرونده غسل التماسی را به فرمیدها میبندیم. دلیلش هم اینه که
عملا در مورد ضرر اقدام نماید بکنیم و در مورد از سرایت نجاست عملا ما نماز بدون مجوز میخونیم، چون مجوز ما در اون محدوده است که عذر داریم، اما بقیه موارد اگر خونیم شد به نجس شد عذری ما نداریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.